أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بالاخره ما به اینجا رسیدیم که نقض حکم را حکم دیگری نمیتواند بکند، مگر این که اون حکم اول حکم نباشد. اما اگر شرعاً حکم است، حاکم دیگر نمیتواند اون حکم را نقض کنه، ولو این که اون هم حکمش موافق با شرع باشد. بحث الانمون مشکلتر از بحث اولی. مرحوم محقق مسئله را متعرض نشدند و مرحوم صاحب جواهر و دیگران متعرض شدند. و این که آیا به واسطه فتوا می شود حکم حاکم و نقض کرد یا نه، مثال فراوانی هم داره. مثال ها هم متنابه هم مبتلابه. مثلا حاکم ولایت اب را شرط می داند در دختر با و عقدی شده حکم می کند به این که این اب باطله. و اما حالا فتوای مقلد این آقا که علیهش حکم شده اینه که ولایت شرط نیست. حالا آیا می تواند حکم حاکم رو به فتوا نقض کنه و این دختر را بگیره، این دختر را رها نکنه؟ اگر گفتید میتوانه، معناش این است که به واسطه فتوا میشد حکم حاکم را نقض کرد. اگر گفتید نه، نه. مثال دوم، حاکم شهر فتواش اینه که باید مثلا در رضاع 15 مرتبه پی در پی باشد و حکم می کند این که این عقدی که شده باطله. و اما فتوای مقلد یا فتوای مجتهد که حکم علیه شده این که میگه 10 رضیعت کفایت میکنه، به عکس اون میگه 10، این میگه 15 کفایت میکنه، باید باشه. حالا الان به واسطه فتوا میشه اون حکم را نقض کنیم و این شخص، این دختری که 10 با هم شیر خوردند، بگیم او را بگیره، حکم شده نگیر. فتوا اینه که طوری نیست، 10 محرمیت نمیاره، 15 محرمیت میاره. آیا اون حکم مقدمه یا فتوا؟ دیگه حالا فتوا هم فرق نمی کنه، خودش مجتهد باشد یا مقلد یه مجتهدی باشد. مثال زیاد دارد که مرحوم صاحب جواهر هم 3-4 مثال می زنند و میبرندش در یه جاهایی که مثال ها نادره، اما علی کل حال مسئله همینه که اگر حاکم حکم کند روی فتوای خودش، اما این مقلده مخالفه، از این تقلید نمی کنه و فتوای مقلدش هم مخالف این حکم، حالا حکم رو بشکنیم. در عبادات میاد، در باب معاملات میاد، در باب معاملات به من الاعم میاد، مسئله خیلی مبتلا بهه. اگر گفتید که این مقلد یا این مقلد طبق فتوای خودش عمل میکنه، خب معناش این است که ولو اینکه حاکم حکمم کرده باشه، این حکم هیچی. و اگر گفتید نه، فتوا نمیتونه حکم رو بشکنه، دیگه خواه ناخواه در این دوتا مثالی که من زدم دیگه باید بگیم که عقد باطله و این حق گرفتن این دختر را نداره. این اصل مطلب. اون که ما سابقا گفتیم، اون دو سه تا دلیل، هر دو سه تا دلیل اینجا میاد. و این که همینطور که حکم نمیتونه حکم رو نقض بکنه، فتوا هم نمیتونه حکم رو نقض بکنه. به طریق اولا اگر حکم نتونیست، فتوا به طریق اولا. ولی بالاخره اون اولویت هم نگیم، اون سه تا دلیل، هر سه دلیل اینجا میاد. دلیل اول که حکم نمیتونه حکم رو نقض بکنه، گفتیم که با ملاک قضاوت نمیسازه، برای اینکه ملاک قضاوت فصل خصومته. و اگر شما گفتید حاکم میتواند حاکم دیگر رو رد بکنه، حکمش رو نقض بکنه، فصل خصومت نمیشه. اونجا خب همون حرف در اینجا هم میاد. اگر شما بگید فتوا میتونه حکم و نقضش بکنه، معناش اینه فصل خصومت نه، و به خود این حکم کرده است. میتوانم به واسطه فتوا خودم یا فتوا مقلدم حکم رو بگم نه. معلوم است این با فصل خصومت جور نمیاد. معمولا هم از این مسئله اول کمه، یعنی به واسطه حکم رو نقض بکنیم کمه، اما به واسطه فتوا حکم رو نقض کنیم زیاده. شاید 190 از قضاوت ها اینطوریست که فتوای مقلد یا مقلد مخالف با اون حکمه. همچنین دلیل دوم ما سیره بود، اون سیره هم اینجا هست. یعنی بنا این نیست که در مقابل حکم اجتهاد بشه در میان عقلا، بنا نیست در میان عقلا اگو مکو بشه. حاکم حکم میکند، حکمش رو میده دست اجرا، باید اجرا بشه. حالا اون کسی که حکم بهش میدن به دست اجرا، خودش مقلد یک کسیه که این حکم را درست نمیدونه. حالا اون قوه مجریه بگید من این حکم اجرا نمی کنم برای اینکه مخالف با فتوای مجتهدمه، نمیشه که. ازا سیره هم به ما میگه حکم و نقض نمی کند به طریق اولا، فتوا هم حکم را نقض نمی کند. دلیل سوم گفتیم که روایت شریف که فرمود استخفاف به حکم حاکم استخفاف به ماست، رد او، رد ما، رد ما، رد خدا، گناه است در حد شرکت. حالا الان این حاکم حکم کرده است که بین این زن و شوهر باید جدایی بشه. حالا این شوهره یا زنه یا هر دو بگن خیر، فتوای مجتهد ما اینه که مثلا ولایت اب شرط نیست، پس عقد ما درسته، و این حاکمه که گفته عقد باطله. نه خب این همون الراد علی کالراد علی الله، چه کالراد علی ناس، فرمود این حاکمش کردم، کسی هم حق ندارد ردش بکنه. به تو دلیل در اینجا به طریق اولا میام. پس ما بخوایم بگیم فتوا میتونه حکم و نقض بکنه، اصلا اختلال نظام لازم میام، هرج و مرج عجیبی لازم میام. این هم مسئله دوم. اما و مما ذکرنا یظهر، فرع سوم، جواز نقض فتوا به حکم. او زیاده عکس این مسئله که می گفتیم جایز نیست. حالا آیا حکم میتونه فتوا رو نقض کنه یا نه؟ بله، 190 از احکام در میان عقلا با عقیده مدعی و مدعا علی جور نمیان. در اسلام با فتوای مقلد، با فتوایی که مقلد داره جور نمیان. مثلا فتوا اینه، این آقا فتواشه، یا از کسی تقلید میکنه که میتواند دختر بکر را بدون اجازه بگیره. حاکم شهر حکم کرد این عقد باطله. حالا میتونه فتوا رو نقض کنه یا نه؟ آری، اون حاکمه حکمش مناته، فتوای این آقا یا فتوای مقلد این آقا هر چه مقاد باشه. و در اینجا میشه جواز، یعنی فتوا، حاکم میاد فتوا رو میشکنه و بخواد این بگه که نه این زن منه، اجازه باباشم شرط نیست، حالا یا مقلده یا مقلده. بنابراین این آقا که حکم، این قاضی که حکم کرده است این عقد باطله، نمیتونه این دختر رو بگیری، به خود گفته من میتونم این دختر رو بگیرم، مسلم نمیشه دیگه. یعنی حکم میاد فتوا رو نقض میکنه. هر چه اون صورت دوم میگیم نمیشه، صورت سوم میگیم میشه، جواز نقض فتوا به حکم. زیاده من بنابراین این صورت سوم به عکس صورت دوم میشه. صورت دوم گفتیم فتوا نمیتونه حکم نقض کنه برای اینکه اختلال نظام لازم میاد، اینجا صورت سوم میگه میتونه حکم فتوا رو نقض کنه برای اینکه اگر نتونه اختلال نظام لازم میام. اصلا باب قضاوت رو باید درشو بس. این هم مسئله سوم نداره دو داره، ما نمیدونیم چرا، اقلا جواهر مطالعه کنیم ببین داره دیگه. این مثال ها همش مال جواهر، مال من که نیست. حالا من یه مقدار مثال ها رو که زدم تقریبا به ذهن مبتلا به مرحوم صاحب جواهر، مثال هایی که زدم بهتون گفتم، گفتم این جواهر مطالعه کنید، مثال هاش استیحاش آوره، اما معمولا به هند در اصحاب مسلمه همه گفتن درسته. یعنی الان اجماع داریم که این درسته، نه اجماع مسلمه. گفتم حتی اگر ما بگیم که نه اختلال نظام لازم میاد. این هم حرف سوم، نمیدونم چی میگی. حرف چهارم که کار به جمهوری اسلامی نشته باشیم، نه مسئله سیاسیش نکنیم، داریم طلبگی بحث کنیم دیگه. ما مسئله سیاسی رو 10 مرتبه جمهوری اسلامی رو که گفتیم و حسابش کردیم و حسابش رسیدیم و تدبیرش کردیم، حالا باز 2 دفعه مسئله سیاسی میکنیم. مسئله سیاسیش نکنید بابا، مسئله یه مسئله فقهی داریم روش بحث میکنیم. کجاش ایراد داره این حرفایی که من دارم میزنم؟ کار به علم نداره، اون که بحث دیگه است. حالا بگید رو بگید با علمش هم میتونه، اونش که بحث نداره، اون فرق نمیکنه. مثل این که در راه همین مثالی که میزنم، اجتهاد این حاکم اینه که اگر 10 مرتبه شیر خورد این محرم میشه، رو خبر واحد هم اجتهاد کرد، صفت فاضل حکم میده. حالا مقلد از کسی تقلید میکنه؟ میگه نه 15 مرتبه، اونم دلیل داره، دو دلیل اجتهادی داره، روش حکم میکنه. حالا یه دختری که 10 مرتبه پیش این پسر شیر خورده، حاکم شهر میگه نمیتونی اینو بگیری، حکم میکنه این عقدت باطله، این عقد باطله، باید جدا بشی. حالا اون بگید که نه نباید جدا بشن، فتوای من یا فتوا مقلم من این است که 15 مرتبه، این 10 مرتبه بوده. این کار به علم نمیدونم بازی و اینا نداره، اون یه مسئله دیگه است برای خود. حالا همینجا که هر دو اجتهادیه یا هر دو قطعیه، هر دو این بالاخره هر دو دو تا اجتهاد دیگه، اما این اجتهاده یکیش حکم داره یکیش نداره. حالا اون فتوا آیا اون اجتهاد رو میتونه، اون حکم رو میتونه از بین ببره یا نه؟ نه، سه دلیل نه. به عکسش فتوا این بوده که مثلا این 10 رضیعه، این 10 رضیعه هم این پیدا شده، حالا حکومت حکم میکنه که این عقد باطله، آیا حکم میتونه فتوا رو از بین ببره یا نه؟ آری، برای اینکه اگر بگید که حکم نمیتونه فتوا رو از بین ببره، اختلال نظام لازم میاد، در قضاوت رو باید ببندیم. برای اینکه هر کسی در مقابل حاکم بگه این که تو گفتی مطابق با فتوای مقلد من نیست، اون میگه میخواد باشه میخواد نباشه، من که نوکر مقلد تو و نوکر نمیدونم تقلید تو نیستم، حکم کردم این که باید چنین باشه، باید به این خانه رو برگردونی، باید این زن رو رها بکنی. اگر این درست باشه باب قضاوت درست میشه، اگر درست نباشه خب لازم میاد اختلال نظام. لذا در عدمه، در اونجا که بخوایم به واسطه فتوا حکم و نقض کنیم نمیشه، اما اونجا که بخوایم به واسطه حکم فتوا رو نقض کنیم میشه، واجبه، باید باشه. که این صورت سوم صاحب جواهر دیگه حتمی نیست، باید باشد. و صورت اول و دوم نباید باشد. یعنی حکم نمیتونه حکم رو نقض کنه، فتوا نمیتونه حکم رو نقض کنه، اما حکم میتونه فتوا رو نقض کنه. نه اون اصلا مسئله دیگه است. اون مسئله که ایشون دیروزم گفتن و باز مراجعه نکردن هم اینه که اصلا مقوله عمر ابن حنظله گفت من ایران حاکم قرار دادم، رفت تو این که اگر یک کدام اعلمن یک کدام عالم من چه بکنم؟ اگر اون میگه مراجعه کن به اون، اون میگه مراجعه کن به اون، ما چه بکنیم؟ فرمودن عدل رو بگید. و اون اصلا ذیل روایت همجور که شیخ انصاری هم فرمودن هیچ ربطی به صدر روایت نداره. از همین جهت هم مرحوم صاحب وسائل روایت تخریجش کردن. روایت اونجا که فإنی قد جعلته علیکم حاکما رد او رد ما، تا اینجا در باب 11 آوردند و صدر روایت رو بردند در اون ابواب که راجع به روایتین متعارضتینه، ربطی اصلا به هم نداره. مسئله چهارم که باز ربطی به بحث ما دیگه اصلا نداره، اما بحث خیلی خوبیه، و اون اینش که فتوا میتونه فتوا رو نقض بکنه یا نه. چند صورت پیدا میکنه فتوا رو نقض بکنه. یه صورت این که مثلا خانم رأی مجتهدش اینه که ولایت اب شرطه، اما آقا رأی مجتهدش اینه ولایت اب شرط نیست. حالا اون فتوا او را نقض بکنه، او فتوا او را نقض بکنه، تناقض بشه، تساقط بشه، چه باید بگیم اینجاها؟ آیا میتونه فتوا را از بین ببره؟ مثل مرحوم صاحب جواهر میگن بله، مرحوم صاحب عروه میگن نه. چه؟ حتی مثلا مثل مرحوم صاحب جواهر میفرماید هر کسی عمل بکند به فتوای خودی و در همین مورد. لذا وقت مثالی که میزنن میگه یه بیعه کردن، اون میگه صیغه شرطه، اون میگه صیغه شرط نیست. حالا آیا این بیع میماسه یا نه؟ مرحوم صاحب جواهر میگن میماسه، مرحوم صاحب عروه میگن نه. خب حق با صاحب جواهره. یعنی حق با صاحب جواهره یعنی چه؟ یعنی اصلا در بیع و شراها، در عبادات هم، از اول طهارت تا آخر دیار، هر کسی برای خودش باید حجت داشته باشه و حجت او کار میکنه. مثلا در بیع به صیغه یکی میگه صیغه میخواد، یکی میگه صیغه نمیخواد. حالا اون کسی که میگه صیغه نمیخواد این عقد را خونده، این عقد برای این آقا درسته. تصرف در مالم میتونه بکنه و اشکالم نداره. اون آقا چی؟ اون آقا تصرف در مالش نکنه. اون خانم بگه چون که پدرم باید اجازه بده از نظر مقلد من، پس من نمیتونم معاشرت با تو بکنم. دیگه برمیگرده به حکومت و این که چجوری رفع دعوا بکنیم و امثال اینا. اما اصل مطلب که آیا اگه دو تا فتواست، فتوای دیگری رو میتونه نقض کنه یا نه؟ خب صاحب جواهر میفرمون نه. دیگه اینجا نه اون شیره هست، نه اون اختلال نظام هست که این رو ما میگیم، صاحب جواهر که نفرمودن، نه اون من راد علینا که راد علالله اصحابی، به واسطه فتوا میخواد او رو رد بکنه یا او رو رد نکنه. لذا رو قواعد باید بیام جلو و هر چه قواعد گفت بهش عمل بکنیم. در میان مردم اینجوریه که مثلا امام جماعت در باب غسل میگه با هر غسلی میشه نماز خون، مقلد میگه که نه با غسل جنابه. حالا این امام جماعته با غسل جمعه ایستاده نماز، این میتونه بهش اقتدا کنه یا نه؟ میگیم بله. فتوا نمیتونه فتوا رو نقض کنه. چرا؟ برای اینکه امام جماعت حجت داره برای خودش، نمازش هم صحیح است. اونم حجت داره برای خودش، نمازش هم صحیح است. از بذار مثال تکرار کنم که بگید حجت نداره. امام جماعت میگه با غسل جمعه میشه نماز خون. حالا غسل جمعه کرده اومده نماز. اما این اون کسانی که پشت سرش نماز میخونن میگن با غسل جمعه نمیشه نماز خون. حالا میتونن به این اخطار کنن یا نه؟ بله. چرا بله؟ برای این که اون آقا نماز صحیح هست اندالله، و چون به نماز صحیح اندالله اونم نماز صحیح هست اندالله، خب دو تا صحت به یک دیگه اختلاف میکنند و هیچ اشکالم نداره. همینطور که الان، همینطوری که الان این اختلاف فتاوا در میان ائمه جماعات و مأمومین زیاده، ولی هیچ وقت نشده، یادی توجه کنید آقا، یادی توجه کنید، هیچ وقت نشده مأمومین از این آقا بپرسند، اگه شک هم داشته باشند بپرسند نماز تو آیا میخونه با فتاوای من یا نه. اگر بپرسم میگه چشمت کور شد، برو گم شد دیگه، اینا چیه؟ خب دارم نماز رو نه پسر من بخوای نماز کو بخوای نکن، اصلا یه حال وسواسی گری درست میشه، یه اختلال نظامی درست میشه. مثلا یه قطع توجه کنید، نکنید آقا، بی خود دارید میگید، حرفاتون بی خوده. میگم همینه، روشن شد دیگه، روشن غیر روشن که نداریم. خب اگه گفتید نه با یه سوال کنه، اگه گفتید نه با یه سوال کنه، بله دیگه با یه سوال کنه، چیز که مخواد بخره با یه سوال کنه، بگید که گوش بده آقا، گوش بده، چیز که مخواد بخره با یه سوال کنه، برای اینکه انتقال از عدم انتقاله، باید بگید آقا این پارچه که مخواد بفروشی به من تو خمسش دادی یا نه، مطابق با فتاوای فتوای من آیا خریدت کالی به کالی بوده یا نه، و امثال اینا. خب اینا همه حتی اونجا سببشم، توجه کنید، توجه کنید، سببش هم اینه، اینا جواهر دارم میخونم، جواهر بتال نکردید دیگه، سببش هم اینه. آیا در مسئله اصول که مسئله هست به نام مسئله اجزا، که آیا معتیون به اگر مخالف با مأمورون به باشه این مجزیست یا نه؟ مرحوم صاحب جواهر، مرحوم شیخ انصاری در باب استاد و تقلید و معمولا مشهور در میان اصحاب، شاید مخالفم الان من یاد ندارم باشه، اما خوب حالا مشهور در میان اصحاب گفتن که در باب اجتهاد و تقلید اجزا، هر کسی از مقلد خودش تقلید بکنه و اگرم مثلا اختلاف فتوا پیدا شد، مجتهد مرد، مجتهد دیگر اومد و اون احکام گذشته مخالف با این احکام باشه، احکام این آقا مخالف با احکام اون آقا باشه، گفتن اینا همه اجزا معتیون به باید مطابق با مأمورون به، میخواد باشه میخواد نباشه، معتیون به باید روی اون حجت باشن. و وقتی معتیون به روی اون حجت شد ولی مخالف با واقع هم باشد، این در حقیقت اون چه به جا آورده است مأمور به واقعیه، ناقص به جای کامل، نمیدونم یا هرچی، بالاخره اجزا. یعنی معتیون به میخواد مخالف با واقع باشه میخواد مخالف با واقع نباشه، این معتیون به در باب اجتهاد و تقلید مجیز که ما در اصول این را گفتیم که آقا اگه در باب اجتهاد و تقلید گفتید اجزا، دیگه چیز باقی نمونه، همه جا باید بگید اجزا. و ما طبعاً لاستاد بزرگوارمون آقای بروجردی مطلقا قائل به اجزا هستیم، معتیون به مخالف با مأمورون به نه اعاده داره نه قضا داره. چرا؟ یک، گفتن که سیله اوغلا، دو، گفتن اگر نه عشر حل لازم میان. رضا مثلا در همین غسل جمعه اگر خود مجتهد یه مدتی با غسل جمعه نماز خون، حالا فتواش برکرد، حالا نمازهای گذشته رو باید قضا کنه؟ همه گفتن نه. برای این که گفتن که در باب اجتهاد و تقلید اجزا، بنابراین معتیون به نمیخواد مخالف با موافق با واقع باشه، میخواد موافق باشه میخواد نباشه. بنابراین مثلا اگر شما تقلید میکردید از یک مجتهدی که میگفت با هر غسلی میشه نماز خون، حالا اون مجتهد از دنیا رفت، مراجعه کردید به یک مجتهدی که میگه با هر غسلی نمیشه نماز خون، حالا شما اون اعمال سابقتون باطله یا نه؟ همه گفتن نه. در حالی که حدیث لا تعاد میگه که واقع، اما مسلم پیش اصحابه، نه خود مجتهد نه مقلدین، تبدیل فتوا مردن مجتهد، اینا هیچ کدام موجب نمیشد که ما به واسطه فتوا بخوایم فتوا بشکنیم. یدهازا ما ادا الیه ظنی و کل ما ادا الیه ظنی فهو حکم الله به حضرت عباس و الا تو رسالش نمیتونه بنویسه. تو رسالش باید قطعی باشه. حالا قطعی یه مدتی به این فتوا عمل کرد و حالا مثلا حتی توجه کنید، حتی مثل مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه در عربه ذبح کرد یه گوسفندی را، فتواش این بود که باید چهار رگ بریده بشه، باید دو تا رگ کفایت میکنه، اگر دو تا رگ بریده شد کفایت میکنه. خب برید و از گوشتم خورد و حالا فتوا برگرد که نه چهار رگ باید بریده شه. آیا این گوشتی که هست نجس است یا نه؟ گفتن نه، گفتن این گوشت پاکه، فتوا نمیتونه فتوا را از بین ببره. در حالی که الان فتوای دوم حسابی میگه این گوشت نجسه، میگه هر کجام این گوشت بهش رسیده نجسه، اما حالا میتونه فتوا اول از بین ببره؟ نه. چرا نه؟ برای اینکه اون حجته، اینم حجته. اون که بحث ما نیست، حالا اون که بحث ما نیست، آخه نبره جای دیگه، اون که بحث ما نیست، بحث ما در فتواست. حالا ایشون رفتن یه جایی که امام علیه آقا امام زمان اومدن گفتن این گوسفند نجسه، این چه رفتی به بحث ما داره عزیزان؟ برای اینکه این اجتهادهای ما، توجه کنید دارم جوابتون رو میدم دیگه، این اجتهادهای ما 199ش روی امارات، روی اصوله. ما چه میدونیم؟ به قول حضرت امام ما که نوکر واقع نیستیم، ما چه میدونیم چی به کجا؟ به ما گفتن این، میریم چشم. حالا فتوا این بوده که گوسفند دو تا رگش که بریده شد یه پاکه. حالا فتوای مجتهد بعد، یا این که فتوا خود این آقا مبدل شد گفت چهار رگ، هیچ کدوم قطعی که این آقا میگه اصلا مربوط به حرف ما نیست و باب اجتهاد که باب قطعیات نیست. لذا حالا این گوسفنده، این گوسفنده آیا پاکه؟ میگیم بله. گرچه اگر این آقا حالا بخواد گوسفند دوم بکشه حتما باید چهار رگ بریده شه، و اگر چهار رگ رو نبرید دو رگ رو برید این نجسه، اون که بریده است میگیم تورینی، این که گوسفند دوم بخواد حتما باید چهار رگ بریده شه. چرا؟ برای اینکه فتوا، فتوا را نمیتونه نقض بکنه و کل فتوا برای برای خودش حجته. اسمش میزنن اجزا در باب اجتهاد و تقلید، که ما همین دلیل که میگیم آقا اگر اجماع باشه که بایدن باشه و الا اصر حل لازم بیام، که در باب اجتهاد و تقلید اجزا مسئله اصولیش اینجور میشه که وقتی عنوان میکنیم مسئله را، معتیون به مخالف با مأمورون به در اومد، آیا موجی است یا نه؟ میگیم آری. الان یه مثال دادم دیگه، الان به مثال آینده مثال دادم. حالا چون که این مسئله، مسئله خوبیه، مسئله مبتلا بهی هم هست، اگر حالش داشته باشید کتابای دیگه، اگر خالش نداشته باشید جواهر رو مطالعه کنید تا این آیا فتوا میتونه فتوا رو از بین ببره یا نه، فردا تکرارش بکنیم. خلاصه چه گفتم، اما چون که شما خیلی نق میزنید، برای خاطر نق شما فردا یه تکراری هم بکنیم.
وصلى الله على محمد وآل محمد.